یه هویت مستقل و یه جایگاه بسیار ویژه داره.
نه.
اگر جامعه بخواد حیات طیبه داشته باشه، حیات طیبه جامعه مرهون این هست که اعضای جامعه با هم ارتباط سالم و مانایی رو داشته باشن. یه تعبیر نورانی رو من در رد دیدم از امام صادق علیه السلام که فرمودن شیعیان ما رو به دو خصلت بیازمایید، یکی از اونها نماز اول وقته و دومی یاری رساندن به برادران دینی، اگرچه اندک باشه. ولی شما نمیتونید شخصی بگی من در جامعه اسلامی زندگی میکنم و به فکر دیگر افراد و آحاد جامعه نیستم. ولی این ارتباط بسیار منسجم بین آحاد جامعه برای تمام مردم و تمام شهروندان، یعنی شما نگاه میکنید در روایات اسلامی ما بحث همسایگان، حتی خیلی جالب تعبیر نورانی قرآن هست که شما همسایگان رو گرامی بدارید، چه همسایه نزدیک، چه همسایه‌ای که دور باشه و چه کسی که کنار او هست. تعبیری که هست در کنار پرستش خداوند ما نیکی به پدر و مادر رو داریم و بعد بحث همسایگان مطرح میشه. بحث دانشمندان، علما، همکاران، بیماران، حتی کسانی که به رحمت خدا میرن در اسلام محترم هستند، مصیبت دیدگان، میهمانان، مجاهدان در راه حق، کودکان، اینطور نیست که چون سنش کمتره پس دارای تکلیف نیست، کسانی که سالمند میشن، وقت روی که بارکم و رحم و سقارکم، بزرگان خودتون رو تکریم بکنید و اونها رو توقیر بکنید و خردسالان خودتون رو با رحم و با محبت و با شفقت برخورد بکنید، یتیمان، فقیران، مسافران و خلاصه نگاه میکنیم تعابیر نورانی قرآن تمام اینها رو در بر گرفته و روایات ما و اشاره میکنه که اگر بخواد یه جامعه سالم باشه، شما نمیتونی بگی خب چون من خودم سلامت دارم پس دیگه بقیه رها کنم. نباید به فکر اون فقیرم باشیم، اون کسی که از ما پایین تر هست، به فکر اون کسی که سنش از ما بیشتره، شاید او 20 سال قبل توانمند بوده اما امروز قدری ناتوان شده، حتی به فکر معلولان ذهنی، آسیب دیدگان حوادث طبیعی و خلاصه زندانیان. شما الان آزاد هستی اما نمیتونی بگی من کسانی که در زندان نیستن به اونها توجهی ندارم. کسانی که به شما پناه میارن، اون تعابیر نورانی که در روایات ما هست که اگر کسی به سراغ شما اومد، ان حوائج الناس الیکم من نعم الله فلا تملوا النعم، مراقب باشید اگر مردم به سراغ شما میان، این نعمت خداست و این نعمت رو خلاصه کنار نزنید، شما استقبال اون دارید. تعبیر نورانی دیگری بود از امیر مؤمنان علیه السلام که به جابر فرمودن که کسی که نعمتهای خدا بر او افزون میشه، باید روی کرد مردم هم برای رفع نیازشون باید بیشتر بشه. اگر حالا رفع نیاز مردم کرد، خداوند اون نعمت رو براش حفظ میکنه. اما اگر نه به مردم توجهی نکرد، وضعش بهتر شده، پولش بیشتر شده، درآمدش بیشتر شده، ولی وظیفه خودش رو انجام نداد، در روایت داریم که خداوند اون نعمت رو در معرض زوال و نابودی قرار میده. ولذا دوام نعمت انسان به این هست که شما این ارتباط با مردم رو در همه حال داشته باشی و خودمون رو تافته جدا بافته از مردم ندونیم و در همه حال همراه و کنار مردم باشی.
این نکاتی که شما فرمودید نکات کاملا بنیادی و ریشه‌ای هست که توی حالا اگر نگیم اکثر جوامع ولی در جامعه ما به شدت به عنوان ارزش شناخته میشه. وقتی همه چیزی به عنوان ارزش شناخته میشه، قاعدتا هنجارهاش هم براش پیش بینی شده. برای این موضوع به خاطر اینکه این انتقال پیدا کنه، تداوم نسلی داشته باشه، موضوعاتی که حضرت عالی فرمودید بتونیم به نسل‌های آینده انتقال بدیم و طبعا انتظار داشته باشیم که این انتظار ما برآورده بشه و آنچه که به عنوان الگوی رفتاری هست که شما فرمودید نسل‌های آینده ما مو به مو اجرا کنن، ای بسا توسعه یافته‌تر و بهتر، چه کار خاصی باید انجام بشه؟ آیا نهادهای مرتبط با این موضوع، زیر مدخل با این موضوع برنامه‌ریزی خاصی باید انجام بدن، یا اینکه نه به عهده خانواده‌ها هست و به قاعده اینکه اجتماع داره جلو میره خودش باز تربیت خواهد کرد نسل‌های آینده رو؟ کدوم رو شما درست می‌فرمایید؟
عرض می‌کنم که ما در حوزه گام اول به نظرم بحث افزایش و ارتقاء شناخت مرد هست. ببینید ما قرآن رو میشناسیم ولی در حد تکریم قرآنه، بزرگدار قرآنه، نه به این معنی که از حیث رفتاری با قرآن تلاش کنیم که رفتار خودمون رو همسان سازی بکنیم. ما با اهل بیت اونس داریم، عاشق اهل بیت هم، دوستدار اهل بیت، اما با ریز رفتارهای اهل بیت ارتباط برقرار نکردیم. واقعش این هست که این ارتباط با دارها و کنشهای اهل بیت در جاهای مختلف، در فضاهای مختلف، در فرصت ها و موقعیت های مختلف یه بحث بسیار مهمه. این گام اول گام شناختیه، گامی که ما ازش غفلت میکنیم غالبا این هست که تربیت رو مستحضرید. از اون عالم سوال کردن که تربیت از مانی آغاز میشه، گفت از قبل از تولد آغاز میشه. ما تربیت خردسالی رو ازش غفلت کردیم. تربیت واقعا اتفاق بیفته به گفتن نیست. شاید ما خیلی وقتا میگوییم، اما اینکه آیا در رفتار من پدر، من مادر، من همکار متجلی هست اون کار یا نه، بحث بعدی است که برای نهادین سازیش قطعاً باید از اون استفاده کنیم. و در اون حوزه شناختم واقعا ما خیلی وقتا خیال میکنیم که اطلاعاتمون زیاده. من نگاه میکردم روایتی رو، خیلی زیبا بود، پیغمبر گرامی اسلام قبل از اسلام، قبل از اینکه اسلام بیاد و حضرت وسمن اعلام بکنن، شریکی داشته. بعد جالبه که بریم بعضی وقتا حضرت از اون شریکشون یاد میکردن و میفرمودن که نعم الخلیط، نام او ابو صاحب است، میفرمودن که نعم الخلیط، چه دوست خوبی بود ابو صاحب. بعد حضرت اونها جالبه، برای چی دوست خوبی بود؟ این حالا اون دوست قبل از اسلام و پیغمبر گرامی اسلام بوده.
فقط خیلی کوتاه لطفاً وقتمون هم به پایان رسیده است. بله بفرمایید.
بله، بعد میفرمایید که به خاطر اینکه خشمگین نمیشد، لجاجت نمیکرد، اهل خصومت و دشمنی نبود. یعنی تعبیری که پیغمبر دارن از او یاد میکنه، چند دهه گذشته اما دوستش رو یاد میکنه به این جهت. در هر صورت من تشکر میکنم از این موضوع بسیار خوبی که برای برنامه انتخاب کردید. قطعاً جامعه ما اگر بخواد ید واحد باشه و دست خدا همراهش باشه، طبیعتاً این ارتباط رو اعضا و آحاد جامعه باید با هم دیگه داشته باشن با مهربانی.
انشالله. آقای دکتر متشکرم از قبول دعوتتون. آرزوی توفیق داریم، روز و ایام بسیار خوبی رو براتون آرزو داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
با کوه اسیان آمدم، آنود دامان آمدم، با چشم گریان آمدم، بنگر به چشمانم خدا، بگذر ز من مولای من، در زیر گشت پای من، بشنو کنون آوای من، خیزد ز سینه این ندا، یا ربنا 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 یا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگه خاطرتون باشه داستان حضرت نوح رو از سوره مبارکه هود آیات 36 تا اینجا رسوندیم که خداوند به حضرت نوح وحی کرد که دیگه کسی به تو ایمان نمیاره، محزون نباش، یه کشتی بساز مطابق اون چیزی که بهت وحی میشه. اگرم کسی اومد با تو صحبت بکنه، با اونها هیچ صحبتی نداشته باش، هیچ حرفی نزن. آیه 38 اشاره میکنه که این اتفاق افتاد. و یسنع الفلک، حضرت نوح داشت کشتی رو میساخت به امر خداوند. و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه، این بزرگان قومش که میومد، هر کس از اقوام او که میومد نگاه میکرد، میدید حضرت نوح داره کشتی درست میکنه، مسخرهش میکردن. حضرت نوح هم میگفت که قال ان تسخروا منا، اگر امروز ما رو مسخره میکنید، فانا نسخروا منکم کما تسخرون، یک روزی هم میاد که پاسخی به شما میدیم، شما هم دچار همین مسخره شدن میشید، منتها قضیه اون روز خیلی فرق میکنه. فسوف تعلمون من یاتیه عذاب و یخزی، اون وقتی که معلوم میشه بهتون که چه کسی به عذاب و ذلت و خاری گرفتار میشه، و یحل علیه عذاب و مقیم، و چه کسی مستوجب عذاب دائم خداوند خواهد بود. بران حضرت نوح با اینها هیچ صحبتی نکرد، تمسخر اونها رو پاسخ نداد، الا این اندازه که به زودی میفهمید که این تمسخر کردن شما، مسخره کردنتون چه پاسخی خواهد داشت. ادامه داستان ان در برنامه بعدی دنبال خواهیم کرد.
هوایی رو که تو نفس میکشی، دارم راه میرم، بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل میکنم. هوایی رو که تو نفس میکشی، دارم راه میرم، بغل میکنم، تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماه و ماه اصل میکنم.
اما درباره عرضه بنزین خودروها با کارت سوخت از 20 مرداد میخوایم صحبت کنیم، تقدیم حضورتون کنیم. میهمان ارجمند ما جناب آقای سید محمد رضا موسوی خواه، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و هموطنان عزیزم بخیر.
انشاءالله تا لحظات دیگه از مجلس هم به ما میپیوندن. میهمانمون از مجلس شورای اسلامی جناب آقای علی گلمرادی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس. سلام عرض میکنم آقای دکتر، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی، صبح شما بخیر و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما. با اجازه حضرت عالی با آقای موسوی خواه شروع میکنیم. آقای موسوی خواه، خیلی کوتاه اصل خبر رو، اینکه از 20 مرداد میخواد اجرایی بشه رو بفرمایید و من پرسشام بپرسم.
خدمت جناب گلمرادی هم عرض سلام دارم. عرضم به حضورتون انشاءالله از 20 مرداد سوختگیری بنزین با کارت سوخت الزامی خواهد شد در سراسر کشور و انشاءالله از این روز هموطنان عزیزمون بدون دغدغه خاطر از اینکه سهمیه داشته باشن یا نه، به صورت نامحدود ولی الزاماً با کارت سوخت خودشون سوختگیری خواهند کرد.
و سوال بعدی این هست که آیا این خبر دارید، آیا که مقدمه ای هست برای دو نرخی شدن یا اینکه خیر این همین هست، فقط بحث حالا مباحث مربوط به قاچاق و غیره هستش؟
نه، بحث دو نرخی شدن که خب شما مستحضرید توی مجلس محترم، توی دولت محترم و توی مراجع تصمیم گیری راجع بهش انجام نشد. منتها بحث مدیریت مصرف، بحث کنترل مصرف، بحث کنترل خارج از شبکه، بحث قاچاق، همه این مباحث در این مترتب است.
پس حال در حال حاضر که از 20 مرداد اجرایی میشه، نه سهمیه بندی هست نه دو نرخی؟
نه خیر، به هیچ وجه.
خب. بعد اون وقت کارت هایی که در جایگاه ها وجود داره، کارت های متعلق به خود جایگاه داران، اون از دور خارج خواهد شد یا همون رو استفاده؟
اونا از دور خارج خواهد شد، مدیریت خواهند شد با هماهنگی دستگاه های مربوطه. تعدادی از جایگاه باز برای کسایی که ممکنه به هر دلیل کارت سوخت خودشون گم کرده باشن به صورت محدود وجود خواهد داشت. خیلی ممنون.
متشکرم. آقای گلمرادی، در خدمت شما هستیم. خب صحبت های جناب آقای موسوی خواه رو به اتفاق شنیدیم. بفرمایید که از این 20 مرداد که میخواد اجرایی بشه، خروجی در واقع مدیریتی این موضوع چی هست؟
بله، خیلی ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای موسوی خواه و تشکر هم میکنم از ایشون و مجموعهشون که خب تلاشای زیادی انجام دادن تا ما بتونیم بالاخره ساماندهی کنیم بحث مصرف سوخت در کشور. جناب آقای هاشمی، ما به حقیقت وضعیت خوبی نداریم در بحث مصرف بنزین و خب جای نگرانی هم هست. ما در قیاس با خیلی از کشورها چند برابر اونها مصرف میکنیم، کشوری هستیم که تازه باید بیشتر ملاحظه کنیم، بیشتر رعایت کنیم. خب همونطوری که جناب آقای موسوی خواهم فرمایش کردن، ما هدف از این کار رو در واقع کنترل مصرف و بحث مبحث قاچاق رو داریم و لازم هم از من یه توصیه در همین جا به خاطر که خیلی مهم هست به هموطنان عزیز داشته باشم که ما برای نجات کشور، برای حل مشکلات کشور باید رعایت کنیم. یعنی قرار نیست اگر بنزین با قیمت بسیار پایین و چند صدم قیمت تمام شده در اختیار اونا قرار میگیرد، هر طوری که دوست داشته باشیم استفاده کنیم. بنابراین اون نکته کلیدی که نگرانی هموطنان هم رفع شود، تحت هیچ شرایطی ما افزایش قیمت و یا دونرخی شدن رو نداریم.
سهمیه بندی چطور؟
بالاخره بله، باید بر اساس آمار و ارقام بتونیم مدیریت کنیم که بالاخره انگیزه اساسی هم همین نکته بود که جناب آقای موسوی خواه اشاره کردن.
شما فرمودید که به هر حال قیمت داره با قیمت پایین عرضه میشه، به هر حال دولت اینو انکار نمیشه کرد، داره از بودجه عمومی برای سوبسید پرداخت میکنه، این اصلا نمیشه انکار کرد. فرمودید که چون قیمت پایین هست دلیل نمیشه که هر جور دلمون میخواد مصرف کنیم. خب بنزین که مصرفش مشخصه، فقط برای سوخت خودرو هست، اما این زنهارهای شما کدوم قسمت رو مورد هدف قرار میده؟
ببین، ما مثلا بهره گیری از همین ظرفیت های حمل و نقل عمومی، شما همین تهران رو ملاحظه بفرمایید.
بله.
وقتی این ترافیک رو در واقع این گستره ترافیک رو میبینید همش تک سرنشین هستن. خب ضرورتی ندارد که ما عرضم به حضور شما الزاماً از خودروهای شخصی یا در بعضی از این خانوارها چهار تا خودرو، مثلا یه خانواده 3-4 نفره 3-4 تا خودرو دارن. بعد یه بی‌عدالتی هم در بحث این منافع عمومی هم هست، یعنی این یارانه ای هم که در واقع تعلق میگیره به بحث بنزین، بس به صورت تبعیض ناروا هم عرضم بین جامعه توضیح میشه. من عرضم اینه که تا تا جایی که امکان داره ما کمتر از این وسایل نقلیه شخصیمون استفاده کنیم، از ناوگان عمومی استفاده بکنیم. این نکته بیشتر مد نظر است. حالا یه بحث قاچاق هم هست که اون خب وظیفه دولت هست بر اساس اون ساختارهایی که تعریف میشه در مرزها و به صورت نرم افزاری، اون رو هم که باید دولت کنترل کنه. یک مسیرش هم همینه، یعنی ما مشخصا با توجه به اینکه خودرو و مالک اون چه میزان مصرف کنه، برای ما مشخص میشه که بالاخره این جایگاه‌های سوخت یه وقت هم همدستی نکنن با عوامل قاچاق، میتونه در واقع طرح نسبتاً موفقی باشد که انشالله خب دوستان در دستور کار قرار دادن، مجلس هم همراهی کرده. و مجدداً هم میگم این جای نگرانی هم وجود نداره که این شاید در واقع یک گامی باشد یا حرکتی باشد برای اینکه ما در آینده بخواهیم در واقع قیمت را اضافه کنیم.
بله آقای موسوی‌خواه، اینجا موردی که پیش میاد این هست که شما به عنوان مدیر عامل شرکت پخش فرآورده نفت ایران قاعدتاً به صورت میدانی تجارب زی قیمتی تو این حوزه و دغدغه هایی که نمایندگان محترم مجلس به ویژه در کمیسیون انرژی دارن، چقدر این تجربیات شما ملاک عمل قرار گرفته، در اختیار گذاشته شده، طرف مشورت قرار گرفته شده برای تصمیم های آینده ای که به ویژه حالا از 20 مرداد کارت سوخت را افتادن؟
بله ازم بزرگتون همونجور که شما فرمودید، عمری به حال در شرکت ملی پخش فرآورده نفتی خدمتگزار مردم هستیم و در ارتباط تنگاتنگ با نمایندگان محترم کمیسیون محترم انرژی توی بحث دولت وزارت نفت حضور داره و بر اساس این تجربیات و کارهایی که ارائه شده است این تصمیمات اتخاذ شده. همونطور که سال 1386 سامانه هوشمند سوخت ایجاد شد، با این سامانه هوشمند سوخت با شروع کارت سوخت مدیریت مصرف به خوبی انجام شد. از مصرف لجام گسیخته‌ای که ما در سال 1305 شاهدش بودیم و بخشش رو هم توی 1386 داشتیم، این مدیریت باعث شد که ما مصارفمون کاهش پیدا بکنه. و هدف دیگه هم که از بحث الزام شدن استفاده از کارت سوخت داریم، ما به دنبال این هستیم که ذخایر استراتژیک کشور رو حتما افزایش بدیم، پر کنیم و اولویت اول رو با این داریم و بعدم حالا سایر مسائل مدیریت مصرف. این که خدا نکرده کارت های سوختی که باید دست مردم باشه توی مرز کشور برای خروج از کشور مورد استفاده قرار نگیره.
سپاسگزارم از شما، ممنونم از توضیحاتی که دادید. فرمودید آرزوی موفقیت دارم جناب موسوی‌خواه.
ممنونم شما بر زحماتی که کشیدید.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای دکتر سپاسگزارم جناب گلمرادی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب بفرمایید.
من فقط این از فرصت استفاده کنم یه تشکر صمیمانه از این ملت بزرگ داشته باشم به خاطر حضور گسترده‌ای که در بحث همین روز قدس داشتن. من ممنون سپاسگزارم و از شما و مجموعتون هم بسیار سپاسگزارم به خاطر اینکه این برنامه خوب کمک میکنه تا همه آگاه باشیم به شفاف سازی در مباحث کشور و عرضم به حضور رفع دغدغه مردم عزیز. خیلی ممنون،
سپاسگزارم، پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشالله با یه صبح گفتگوی دیگه فردا رأس ساعت 7 صبح میهمان خانه قلب شما خواهیم بود. تو این لحظه های پایانی ماه مبارک رمضان بر سر محراب آهیتون ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. التماس دعا. و یادمون نره که مهربان باشین. شیرترین هدیه زندگی مهربانیه. دستان خدا باشین برای یکدیگر. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله امیدوارم برنامه صبح و گفتگو مورد توجه شما هموطنان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه. در ماه رمضان همچون ققنوسی در آتش شوق خدا میسوزد و سوزاده می شود. در ماه رمضان ابلیس در شکنجه و عذاب است. طاعاتتون قبول. میان مؤمن روزدار و پروردگارش هیچ کس و هیچ چیز حائل نیست. ماه رمضان مائده های آسمانی را بر سفره دل عارفان حقیقت جو می‌چیند. ماه رمضان ماه بیداری در سایه دینداری است. ماه رمضان کولبار معنویت صائبان را سرشار از یافته‌های عرفانی می کند. ماه رمضان میدان جهاد اکبر انسان و عرصه نبرد سرنوشت ساز اوست. ماه رمضان ماه نزول باران غفران الهی بر کویر دلهای گناه‌آلود است. ساعت 8:25 صبح هست. شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. در خدمت شما خوبان هستیم با ادامه برنامه ها. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. 27,86,10,35 تلفن گویا و شبانه روزی ماست که در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. دعوت میکنم میان برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا 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 من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، دیدید که بعضی از افراد رو با اصطلاحاً یک من شیر و شکر هم نمیشه خورد. دیدید که بعضی رو به رغم اینکه از شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار هستند، ولی تعاملات و ارتباطاتشون با دنیای پیرامون خیلی ضعیفه. اصطلاحاً میگن که اینها انگار از بالا به پایین مردم نگاه میکنند، خودشون رو یک تافته جدا بافته ای میدونند. و جالب اینجاست که اینهایی که خودشون رو از دیگران دور نگه میدارند، اتفاقا آدمهای خوشبختی هم نیستند. معمولا افرادی هستند که بیشتر بدخلقند، معمولا آدمهایی هستند که اونها حالت عصبانیت و پرخاشگری در رفتارشون دیده میشه. شاید این رفاه داشتن بیش از اندازه یا بالاتر بودن از لحاظ مالی و فرهنگی و یا حتی در بعضی از مواقع از تحصیلات، کسانی که علم رو یاد نگرفتن، فقط حفظ کردند و مدارک رو به عنوان سری کاغذ روی هم تلمبار کردند، ولی در ساختارهای درونی و روانی و فکریشون تغییری به وجود نیامده، اینها معمولا آدمایی میشن که چون خودشیفته هم هستن، خودشون رو یک تافته جدا بافته ای میدونن و به طبع احساس جدا بودن و احساس درک نشدن درشون اتفاق میفته. این حالت میتونه عصبانیت و خشم به در پی داشته باشه. ولی آدمایی که با دیگر افراد ارتباطات انسانی دارن، رفتارهای خوب دارن، رفت آمد مناسب دارن، میگن حال نهایتا مثلا ما از نظر اقتصادی بهتریم، نه لزوما از نظر انسانی. شاید دو کلاس بیشتر درس خوندیم، نه لزوما بیشتر معرفت کسب کرده باشیم. شاید مثلا توی فرهنگ متفاوتی هستیم و کی میدونه که اون فرهنگ لزوما فرهنگ بهتری بوده. کسانی که اینگونه نگاه میکنند خودشون هم آرومترن، خودشون هم خشم و عصبانیت کمتری دارن و خودشون هم احساسهای روانی بهتری رو تجربه میکنن. حالا انتخاب با شماست، دوست دارید آدم عصبانی باشید و خشمگین یا آدم آروم باشید و متعادل.
معنی تازه به دوران رسیده رو هممون بلدیم. خیلی ها فکر میکنن چون ماشینشون مدل بالاست یا خونشون فلان منطقه شهره از ما بهترونن. شخصیت آدم ها رو پای داشته هاشون میذارن و بر اساس درآمد و تحصیلات به همدیگه احترام میذارن. به بچه هاشون یاد نمیدن به یه خدمتکار همون احترامی رو بذاره که به یه رئیس میذاره. نگاه از بالا این داشتن دور آدم رو خلوت میکنه. راسته که میگن درخت هر چقدر پربارتر افتاده تر. صبح همه شما هموطنان عزیزم بخیر باشه. انشاءالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما.